شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. عراق خواستار افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف و دریافت سلاح‌های سنگین شد. هیئت نظارت بر تحریمات ایران در سازمان ملل میگوید حضور قاسم سلیمانی در عراق نقض تحریمات سازمان ملل به شمار می‌رود. مجلس شورای اسلامی بسیج و سپاه را به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر تعیین کرد. درود شنوندگان ارجمند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق امروز در دیدار با چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا خواستار افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف و دریافت سلاح‌های سنگین در مبارزه با داعش شد. حیدر العبادی گفت نیروی زمینی عراق پیشروی‌های خوبی کرده است، اما به سلاح‌های سنگین بیشتر و افزایش حملات هوایی نیاز دارد. چاک هیگل در آخرین سفر خارجیش به عنوان وزیر دفاع آمریکا در بغداد گفت نقش نیروهای نظامی آمریکا در عراق آموزشی، کمکی و مشورتی است، اما کلید موفقیت فراگیر بودن دولت عراق است تا بتواند همه عراقی‌ها را گرد هم آورد. چاک هیگل که از سمت خود استعفا داده تا تعیین وزیر جدید دفاع همچنان عهده‌دار اداره پنتاگون است. هیئت سازمان ملل متحد مأمور نظارت بر تحریم‌های ایران می‌گوید حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق نقض تحریمات سازمان ملل متحد است. هیئت نظارت سازمان ملل در گزارشی که خبرگزاری رویترز روز گذشته نسخه‌ای از آن را به دست آورده است می‌گوید تصاویری که اخیراً از حضور قاسم سلیمانی در عراق منتشر شده است در صورت صحت نقض قطعنامه‌های سازمان ملل به شمار می‌رود، زیرا او از سال 2007 توسط شورای امنیت سازمان ملل ممنوع المسافرت شده و دارایی‌های او در خارج از ایران مسدود شده است. همه اعضای سازمان ملل موظف به اجرای این قطعنامه‌ها هستند. نیروی قدس سپاه پاسداران به دلیل آنچه حمایت از تروریسم خوانده شده در فهرست تحریمات آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیج و سپاه را به عنوان ضابطان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تعیین کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز در ادامه رسیدگی به طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر مقرر کردند که بسیج و سپاه به منظور اقدام عملی ضابطان امر به معروف باشند. به موجب این ماده که با پیشنهاد علی مطهری نماینده تهران مطرح شد، ستاد امر به معروف موظف شد با همکاری بسیج و سپاه برای آن درجه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اقدام عملی است برای افراد بسیج و سپاه به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند و به آنها مجوز مخصوص بدهد. این طرح پس از تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی باید به تصویب شورای نگهبان نیز برسد. روسیه از اسرائیل خواست درباره حملات هوایی به سوریه توضیح دهد. پیشتر دمشق و تهران تجاوز اسرائیل به خاک سوریه را محکوم کردند. به گفته وزیر امور خارجه سوریه، دمشق، تهران و مسکو برای حل سیاسی مناقشه سوریه کوشش می‌کنند. تهران نیز از تلاش‌های مسکو برای تدارکات گفتگوهای جدید دولت و اپوزیسیون سوریه قدردانی کرده است. آنا رایسکایا.
روسیه، ایران و سوریه حملات هوایی اسرائیل در سوریه را محکوم کردند. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت:
Это опасное развитие событий, обстоятельства, которые требуют прояснения. В любом случае не вызывает сомнений, что
این تحولات خطرناک که نیازمند توضیح است، باعث نگرانی عمیق روسیه شده. مسلماً توسل به زور در روابط بین الملل غیر قابل قبول و شایسته محکومیت صریح است. باید از هر گونه اقدام در راستای افزایش تنش‌ها در سوریه و کل خاورمیانه پرهیز شود.
Из-за Украины напряжённой обстановки в Сирии и Ближневосточном регионе в целом.
به گزارش رسانه‌ها، 8 جنگنده اسرائیلی یکشنبه شب گذشته هفتمین حمله خود به خاک سوریه از آغاز بحران در این کشور را انجام دادند. هدف این حمله مجموعه انبارها و سوله‌های در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق و همچنین در حواله دیماس نزدیک مرز لبنان بود. خبرگزاری سانا نوشت که این حمله تلفات جانی نداشت، اما العربیه گزارش داد دو عضو حزب الله که یکی از آنها رده بالا بود جان خود را از دست دادند. اسرائیل انجام این حمله را نتایید و تکذیب کرد. اما دوشنبه یووال استاینیتس وزیر اطلاعات اسرائیل گفت که سیاست این کشور همواره جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته به سازمان‌های تروریستی بوده. پایگاه اینترنتی دپکا فایل این حمله را نخستین رویاروی مستقیم روسیه و اسرائیل در خاک سوریه نامید و مدعی شد که هدف اصلی این حمله سامانه‌های پدافندی S-300 روسی بود. به گزارش دپکا، هواپیماهای روسیه حامل این سامانه‌ها چند روز پیش در فرودگاه دمشق فرود آمده بودند. اما خبرگزاری آلمان به نقل از منابع لبنانی خود که هویتشان فاش نشده نوشت، سامانه‌های موشکی و پهپادهای ساخت ایران مورد هدف اسرائیل قرار گرفت. در روزهای گذشته میخائیل بوگدانوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، طی سفر به لبنان با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله دیدار کرد که محور این گفتگو آخرین تحولات سوریه، ایران و مبارزه با داعش اعلام شد. روسیه که همواره از ارسال تسلیحات به دولت دمشق حمایت کرده، تحویل S-300 به رژیم اسد را تکذیب میکند. در این میان روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت روسیه تحویل هر گونه سلاح به دمشق را جایز میداند، اما نمیتواند مانع اسرائیل برای نابودی این تسلیحات شود. گیورگی میرسکی، شرق‌شناس برجسته روس، بر این باور است که مسکو و تهران میخواهند بیش از پیش سوریه را به عرصه مجادله با واشنگتن تبدیل کنند.
آمریکا و متحدانش در سوریه گرفتار شدند، زیرا هم بقای اسد برای آنها غیر قابل قبول است و هم تبدیل سوریه به مقر تروریسم بین المللی. ایران و روسیه با داعش مشکل دارند، اما فرصت را غنیمت شمردند تا برای تضمین بقای اسد تلاش کنند. به نظرم حمایت مسکو و تهران از دمشق آشکارتر از پیش خواهد شد و در حالی که سیاست ضد غربی به همگرایی کم سابقه مسکو تهران انجامیده، بعید است موضع آنها در قبال دمشق تغییر کند.
روسیه و ایران مهمترین حامیان دولت بشار اسد در جنگ داخلی 3 سال اخیر سوریه هستند که بیش از 200,000 کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. سه‌شنبه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به خبرگزاری ریا نوستی گفت واشنگتن همچنان اسد را دشمن اصلی می‌داند و برای خود حق حمله به هر نقطه در سوریه و بدون هیچ مجوزی را قائل است. او افزود که برخلاف آمریکا، روسیه معتقد است که حل مناقشه سوریه تنها از راه گفتگوی ملی امکان پذیر است. او بار دیگر بر آمادگی مسکو برای میزبانی این گفتگوها تاکید کرد. به گزارش ایرنا، ولید المعلم، وزیر امور خارجه سوریه که دوشنبه به تهران رفته، طی نشست خبری مشترک با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفت که سوریه به همراه ایران و روسیه برای حل سیاسی مناقشه سوریه بدون مداخله خارجی میکوشند و ایران از تلاش‌های روسیه برای حل این بحران حمایت میکند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری امروز در دیدار با ولید معلم وزیر خارجه سوریه در تهران بار دیگر بر حمایت ایران از حکومت بشار اسد تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی در این دیدار مخالفان مسلح بشار اسد را تروریست خواند و گفت امروز برای همگان روشن شده است که راه برخی کشورها در حمایت از تروریست ها نادرست و بی‌نتیجه و موجب توسعه خشونت و ناامنی در منطقه بوده است. حسن روحانی افزود ایران همواره در کنار سوریه در مبارزه با تروریسم بوده و خواهد بود. وی همچنین ابراز اطمینان کرد که دولت و ارتش سوریه توان مقابله با تروریست‌ها و حفظ کشور را دارند. در لابلای ردیف بودجه‌های گوناگون در لایحه بودجه که دولت به مجلس ارائه کرده، نام قرارگاهی با افزایش بودجه 100% بیش از بقیه نهادهای نظامی به چشم می‌آید. هدف دولت در ایران از این افزایش بودجه چه بوده است؟ پاسخ این سوال را نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گزارشی که بان پرداخته می شنوید.
دولت قصد دارد سهم بودجه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را در سال آینده دو برابر کند. در لایحه بودجه سال 94 کل کشور که به مجلس ارائه شده، ردیف بودجه قرارگاه خاتم الانبیا که متعلق به سپاه پاسداران است، از 5000 میلیارد تومان به 10000 میلیارد تومان افزایش داشته است. در حالی که بنابر جدول بودجه نهادهای نظامی که خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه منتشر کرده، ارقام بودجه ارگان‌های مختلف نظامی از جمله سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش، دانشگاه علوم پزشکی ارتش و ستاد مشترک سپاه پاسداران برای سال آینده همگی حاکی از افزایشی نسبی هستند، ولی در این میان افزایش بودجه قرارگاه خاتم الانبیا چشمگیر است. حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، این اقدام دولت ایران را اینگونه تعبیر می کند.
این افزایش بودجه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بی بدیل نیست. برای اینکه بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران هم نسبت به سال گذشته 50% افزایش یافته. قرارگاه خاتم الانبیا بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی است. بیش از 800 شرکت و مؤسسات وابسته داره و در بخش وسیعی از کشور فعالیت داره، از سدسازی و تونل سازی و ساختمان سازی و کشتی سازی و در صنایع گاز، و در بسیاری موارد هم در گذشته ما دیدیم که بدون برگزاری تشریفات مناقصه، دولت مناقصه رو داده به قرارگاه خاتم الانبیا. اما این اضافه بودجه به باور من اینی که مسئولیت‌های بیشتری رو به این قرارگاه واگذار بکنند که این بودجه عظیم رو در اختیارش گذاشتن، در این حال که خود قرارگاه درآمد بسیار زیادی در سطح کشور داره، یعنی که از مهمترین درآمدهای سپاه پاسدارانه. نزدیک به 25000 نفر کارمند داره این قرارگاه.
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که اغلب در مناقصه ها موفق می شود پروژه های مهم عمرانی را از آن خود کند، بسیار قدرتمند هم هست، تا جایی که حتی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که ریاستش را رئیس جمهوری بر عهده دارد زورش به این قرارگاه نمی رسد. چندی پیش اکبر ترکان، دبیر این شورا، به خبرگزاری ایلنا گفته بود که قرارگاه خاتم الانبیا در زمان دولت محمود احمدی نژاد با ادعای توانایی جذب سرمایه گذاری خارجی در مناقصه پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم برنده شد، ولی تاکنون به این وعده خود عمل نکرده است. به گفته اکبر ترکان، این قرارگاه زورش زیاد است و این شورا زورش به آن نمیرسد. قرارگاه خاتم الانبیا و شماری از شرکت‌های زیرمجموعه آن در سال 2010 میلادی، یعنی بیش از 4 سال قبل، از سوی آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل مورد تحریم قرار گرفتند. به هر ترتیب بودجه سال آینده پیش از تصویب باید از پیچ و خم مجلس هم عبور کند. این بودجه ابتدا در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی خواهد شد و پس از ایجاد اصلاحات در آن به صحن علنی ارائه می شود که در هر دو مرحله امکان افزایش یا کاهش ارقام پیشنهادی دولت وجود دارد.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می داد. خبرها را پی می‌گیریم. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت تا زمانی که مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد، ایران به سانتریفیوژهای IR8 گاز اورانیوم هکسافلورید یا UF6 تزریق نمی‌کند. علی اکبر صالحی که امروز در کنفرانس بین‌المللی جهان علیه خشونت و افراط‌گرایی در تهران به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، گفت در حال حاضر 20000 سانتریفیوژ در تأسیسات هسته‌ای ایران نصب شده است، اما در حال حاضر با 9000 سانتریفیوژ کار میکنیم تا ببینیم سرانجام مذاکرات چه میشود. وی در مورد دستیابی عربستان سعودی و امارات متحده عربی به تأسیسات هسته‌ای گفت ایران از این بابت هیچ نگرانی ندارد و خوشحال میشود که کشورهای اسلامی و در حال توسعه بر اساس معاهده NPT بتوانند به فناوری هسته‌ای دست یابند. و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت خرید تجهیزات برای راکتور آب سنگین عراق نقض توافق ژنو نیست. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، امروز درباره گزارش منتشره مبنی بر خرید تجهیزات برای راکتور آب سنگین عراق گفت خرید این تجهیزات نقض توافق نیست، زیرا آنچه در توافقنامه آمده عدم نصب تجهیزات است. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.